با ورود هیئت ایرانی به ریاست علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه به وین از امروز دوشنبه مذاکرات هسته‌ای پس از 6 ماه وقفه آغاز می شود. هیئت ایرانی که نزدیک به 40 نفر را شامل می شود قرار است در مورد جزئیات رفع تحریم ها مذاکره کند. برخلاف شعارهای ضد برجام در دوره روحانی، جناح‌های ضد برجام چندان شعاری در این زمینه سر نمی دهند. رئیسی نیز تاکنون در این زمینه سکوت اختیار کرده است. عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز در گفتگو با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت جمهوری اسلامی آماده یک توافق سریع و همه جانبه می باشد و برای این کار از همه ظرفیت‌های خود استفاده کرده است. به همچنین خواهان لغو همه تحریم‌ها شد. علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز در مصاحبه‌ای گفت که جمهوری اسلامی با اراده جدی و با یک تدارک قوی برای لغو تحریم‌های به گفته او غیرقانونی و ظالمانه وارد این گفتگوها شده است. وی افزود ترکیب هیئت جمهوری اسلامی نشان دهنده این عزم و جدیت ایران برای برداشتن گام‌های جدی در زمینه لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران است. وی همچنین خاطر نشان کرد امیدواریم این گفتگوها به صورت مؤثر برای تأمین هدف جمهوری اسلامی در زمینه لغو این تحریم‌ها نقش داشته باشد. در این میان رابرت مالی فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران و سرپرست هیئت مذاکره کننده آمریکا روز شنبه در مصاحبه ای هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از مذاکرات پیش رو برای خرید زمان و سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای خود استفاده کند فشارها بر این کشور افزایش خواهد یافت و پاسخی دریافت خواهد کرد که مورد ترجیح ما نیست. این به معنی برخورد شدیدتر در تحریم‌های اقتصادی و نیز حتی مقابله سایبری و حتی نظامی می باشد. مضافاً بر این که ممکن است پرونده جمهوری اسلامی مجدداً به شورای امنیت احاله شود. در این میان میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در وین روز یکشنبه با انتشار عکس‌هایی از مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده ایرانی و هیئت‌های چینی و روسی از برگزاری رایزنی‌های غیررسمی سه‌جانبه خبر داده است. وی گفت تبادل آرا برای فهم بهتر دیدگاه مذاکراتی بروز شده تهران سودبخش بود. همزمان رسانه‌های اسرائیل از ورود یائیر لاپید وزیر خارجه این کشور به لندن خبر دادند. به قرار است ابتدا با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و سپس در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و درباره از سرگیری مذاکرات در وین برای احیای برجام گفتگو کند. اسرائیل نگران است جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام از کاهش تحریم‌ها برخوردار شود اما به اندازه کافی پروژه‌های دارای قابلیت ساخت بمب هسته‌ای را متوقف نکند. این نگرانی‌ها از زمانی مطرح می‌شود که بحث توافق موقت از سوی آمریکا مطرح می‌شود که در ازای رهاسازی منابع مالی توقیف شده مالی ایران بخشی از فعالیت‌های غنی‌سازی خود را متوقف کند. جمهوری اسلامی با چالش‌های جدی در حوزه سیاست و اقتصاد روبروست. تظاهرات و سرکوب مردم در اصفهان نشان داد که مدیریت تنش داخلی نیز توانایی خود را از دست داده است. عدم توافق جدا از تأثیر آن بر بازارهای مالی سبب خواهد شد موج تورمی جدیدی در اقتصاد کشور به راه بیفتد که علیه شعارهایی است که رئیسی علیه دولت روحانی و سیاست‌های اقتصادیش سر داده بود. علاوه بر این موج نارضایتی جدیدی را در کشور رقم خواهد زد که می تواند آینده دراز مدت نظام را با بحران مواجه سازد. هرچند اکثر تحلیلگران از امکان توافق بدبین هستند اما بنبست‌های جمهوری اسلامی و چالش‌های اقتصادی دولت رئیسی ممکن است زمینه‌های جدیدی برای این مذاکرات فراهم کند. هرچند عدم مذاکره مستقیم ایران با آمریکا همچنان مسئله ساز است. عبدالناصر همتی مدیر کل سابق بانک مرکزی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شد و به همین خاطر ریاست خود را به دستور روحانی رئیس جمهوری از دست داد در توییتی رشد درآمدی عراق با کاهش درآمدی ایران در سال گذشته را مقایسه کرده و خواستار احیای برجام شده و گفته عدم این احیا برای توسعه ایران مسئله ساز خواهد بود. وی نوشت که عراق ماه قبل روزانه 3.2 میلیون بشکه معادل 7.6 میلیارد دلار در یک ماه صادرات نفت داشت که بیش از درآمد ایران از کل سال بوده است. وی به مذاکرات وین اشاره می کند و می گوید ما نیز با برگشت دیرهنگام برجام در تلاشیم با 5 واسطه ناهمگون و زینف در خصوص تحریم ها با آمریکا مذاکره و شاید به توافقی موقت برسیم. فرصت رشد اقتصاد را بیش از این از دست ندهیم. این مواضع در عین حال انتقادی از سیاست عدم مذاکره مستقیم با آمریکا نیز می باشد. هزینه هایی که جمهوری اسلامی تاکنون در مورد مسئله هسته‌ای به بار آورده ابعاد وحشتناکی به خود گرفته است که نمونهش همین توییت همتی است که درآمد کل یک سال ایران را به اندازه یک ماه دولت عراق کاهش داده است. چنین وضعیتی پرسش‌های زیادی را در افکار عمومی در مورد دلایل این هزینه سنگین مطرح ساخته که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی به آن پاسخی ندادند. رهبر جمهوری اسلامی که مسئول این تصمیم گیری هاست تاکنون در این مورد سکوت اختیار کرده است. همزمان با مذاکرات اجلاس اکو در ترکمنستان که رؤسای جمهوری ایران و پاکستان نیز حضور داشتند، اکنون همکاری‌های اقتصادی بخش خصوصی دو کشور وارد مرحله جدیدی می‌شود و در حالی که محدودیت‌ها در خصوص واردات وسایل خانگی خارجی همچنان ادامه دارد، عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی به تولید برند مشترک بین ایران و پاکستان اشاره کرد و اظهار داشت پاکستان یک سری معادن دارد و آمادگی خود را برای اینکه این معادن را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد اعلام کرده است. به اظهار داشت قرار شده که در قبال واگذاری این معادن ایران و پاکستان محصولات مشترک خانگی تولید آن را صادر کنند. اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تولید محصول مشترک لوازم خانگی با پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که این کشور به عنوان یک تولید کننده لوازم خانگی معتبر شناخته شده نیست و تولید محصول مشترک ایران با پاکستان بعید است که بتواند به تولید محصولی با تراز جهانی در حوزه لوازم خانگی منجر شود. ضمن اینکه پاکستان گرچه دارای منابع مس و طلای ارزشمندی است که واگذاری حق بهره برداری آنها به چین به اعتراضات گسترده‌ای در بین بلوچ‌های پاکستان منجر شده است، اما بعید است که این کشور حاضر باشد در قبال تولید لوازم خانگی حق بهره برداری از منابع ارزشمندی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. تمام تلاش جمهوری اسلامی ایران از برقراری قراردادهای خارج از عرف این است که به طریقی بتواند تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور بزند و راهی برای صادرات و برقراری ارتباط بین‌المللی تجاری بیابد. اما به گفته کارشناسان این اقدامات تنها به صرف هزینه‌های بیشتر و تشدید مشکلات، افزایش واسطه‌ها و هدر رفت بیشتر منابع ایران منجر می‌شود و در عین حال به پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایران منجر نخواهد شد. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی همچنین مهمترین مشکلات حوزه لوازم خانگی را قاچاق دانست و اظهار داشت باید مجوزهایی که از طریق وزارت کشور داده شده مثل پیلوری، ملوانی، تهلنجی، مرزنشینی و کولبری حذف شود. گرچه وی تایید کرد که حذف این مشاغل به علت مشکلات اقتصادی این مناطق بعید است رخ دهد. وی همچنین خاطرنشان کرد باید یک نظارت جدی در این مورد انجام شود که جلوی ورود بی‌رویه از این طریق گرفته شود. هاشمی همچنین سیاست‌های سرکوب قیمتی و دخالت سازمان حمایت، سازمان‌های نظارتی و وزارت سمت را یکی از سیاست‌های آسیب رسان به حوزه صنعت دانست و تصریح کرد این سیاست‌ها در میان مدت و بلند مدت آسیب‌های جدی به تولید می‌زند. این در حالی است که مهمترین نهاد درگیر با قاچاق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که کسی تاکنون نتوانسته فعالیت قاچاق آنها را متوقف کند. علی‌رغم سرکوب سنگین حکومتی کشاورزان و معترضان اصفهانی که از روز پنجشنبه آغاز شد، روند دستگیری‌ها همچنان ادامه دارد. کشاورزان 2 هفته پیش و در اعتراض به عدم دریافت حقابه خود در بستر زاینده‌رود تجمع اعتراضی شبانه روزی برگزار کردند. حکومت در ابتدا سعی کرد این اعتراضات را مال خود کند، ولی با تداوم آنها در نهایت تصمیم به سرکوب آنها گرفت. در این میان نماینده اصفهان روز دوشنبه در گفتگویی با ایلنا ضمن تایید بر اینکه وضعیت کنونی نتیجه سوء مدیریت و بی‌تدبیری است گفت که فرصت حضور در جمع کشاورزان را پیدا نکرده و تجمع اعتراضی را تایید نمی‌کند. وی گفت مشکلات در رابطه با آب و صنعت ریشه 50 ساله دارد. اینکه نماینده یک شهر در مهمترین اعتراضات محل نمایندگیش در طول دو هفته نتوانسته به آنجا سفر کند، بیشتر به یک مضحکه میماند که مصلوب الاختیار بودن نمایندگان مجلس جدید را نشان میدهد. این در حالی است که اعتراضات مسالمت‌آمیز کشاورزان اصفهان در بستر زایندرودی که سالهاست دیگر آبی در آن جریان ندارد شکل گرفت و حاضران در این تجمع کشاورزان و مردمی بودند که خواستار دریافت حقابه و جاری شدن آب این رودخانه بودند. به گزارش منابع حقوق بشری بیش از 250 نفر دستگیر شدند که 13 کودک نیز در میان آنها به چشم می‌خورد. در این میان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمت‌آمیز در اصفهان ابراز نگرانی کرد. وی گفت مردم ایران حق دارند ناامیدیشان را بیان کنند و دولتشان را پاسخگو بدانند. در حالی که با بالا گرفتن بحران در اوکراین و اخراج بیش از 27 دیپلمات روسی از آمریکا و در پی اظهارات رئیس جمهوری اوکراین در مورد افشای نقشه کودتا در کشورش، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت احتمالاً با او و رئیس جمهوری روسیه در این مورد گفتگو خواهد کرد و روسیه را تهدید کرد که این کشور با تمام قوا از اوکراین حمایت خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت به نوارهای صوتی دست یافته که نشان می‌دهد قرار بوده روزهای اول یا دوم دسامبر در کشورش کودتا رخ دهد، اما او از متهم کردن دولت روسیه خودداری کرد و گفت که فعلا نمی‌تواند درباره جزئیات صحبت کند. مسکو فوراً این اتهام را رد کرد. بایدن که تعطیلات روز شکرگزاری را در ایالت ماساچوست می‌گذراند، روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات همتای اوکراینی‌اش مبنی بر کشف توطئه کودتا ضمن ابراز نگرانی از تحولات در آن کشور از دولت اوکراین حمایت کرد. به گفت ما از تمامیت ارضی اوکراین و همچنین توان اوکراین برای اداره خود حمایت می‌کنیم و آنچه که به تازگی درباره آن صحبت شده را رد می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید آیا با رؤسای جمهوری اوکراین یا روسیه گفتگو کرده یا نه، گفت که احتمالاً این کار را انجام می‌دهد. همچنین به گزارش رویترز همزمان و در آستانه اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو، یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت همه گزینه‌ها برای مقابله با حضور نظامی روسیه در امتداد مرزهای اوکراین روی میز است. شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با آندری یرماک رئیس دفتر رئیس جمهوری اوکراین توافق کردند که همه طرف‌ها باید تلاش‌های دیپلماتیک را برای کاهش تنش‌ها دنبال کنند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در کنفرانس خبری پیش از اجلاس وزرای خارجه ناتو که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ریاست هیئت واشنگتن را بر عهده دارد به روسیه هشدار داد که اقدام نظامی علیه اوکراین برای مسکو هزینه خواهد داشت. بلینکن و استولتنبرگ چهارشنبه درباره تحرکات غیرمعمول روسیه در مرز اوکراین با هم مذاکراتی داشتند. نشست ناتو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شهر ریگا پایتخت لتونی برگزار خواهد شد. به گزارش رویترز امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت برای حل مشکلات این کشور به جای اعمال فشار بر طالبان باید با آنها همکاری شود. وی در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره مسائل سیاسی، انسانی، بهداشتی، امنیتی و رفت و آمد آزادانه و مسئول از افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که هیئت اتحادیه اروپا در گفتگوی دو روزه با هیئت طالبان متعهد شد که به کمک‌ها به مردم افغانستان ادامه دهد و به همین منظور دفتر خود در کابل را حفظ خواهد کرد. هیئت طالبان نیز در مقابل با اطمینان از اینکه هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد، خواستار جدا نگه داشتن مسائل انسانی از موضوعات سیاسی گردید. بلخی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در این دیدار تصریح کرد که برای حل مشکلات افغانستان به جای فشار بر طالبان باید با آنها همکاری شود. در ادامه نیز نشست مشترک سه جانبه‌ای میان طالبان، قطر و اتحادیه اروپا برگزار شد و طرف‌ها درباره ادامه برگزاری این نشست‌ها توافق کردند. در این میان قرار است که ادامه مذاکرات با مذاکرات مستقیم طالبان و آمریکا امروز تداوم یابد و طالبان در حال رایزنی با آمریکا برای آزادسازی منابع ارضی افغانستان است و در این مورد در حال رایزنی با مقامات این کشور در قطر است. در این میان ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در آستانه این مذاکرات گفت که آمریکا افغانستان را به یک سیاه‌چاله فساد تبدیل کرده و این کشور را در آستانه یک فاجعه بزرگ انسانی قرار داده است. وی افزود آمریکا افغانستان را در آستانه یک فاجعه بزرگ انسانی قرار داده و در حال حاضر به تشدید بحران نیز دامن می‌زند. وی افزود وعده آمریکا به افغان‌ها برای کمک بشردوستانه در حالی که منابع ارضی این کشور را مسدود کرده تمسخرآمیز است. به گزارش رویترز، به دنبال سفر امیر شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی به ترکیه و استقبال رسمی اردوغان از وی، امارات از تأسیس یک صندوق 10 میلیارد دلاری برای حمایت از سرمایه گذاری در ترکیه خبر داد. این سرمایه گذاری کلان در پی گفتگوهای ولیعهد ابوظبی و اردوغان برای تقویت حمایت از اقتصاد ترکیه و تقویت همکاری میان دو کشور اعلام شد. چارچوب فعالیت این صندوق حمایت از سرمایه گذاری های راهبردی در بخش های لوجستیک از جمله انرژی، بهداشت و غذا خواهد بود. همچنین ترکیه و امارات توافق هایی را در زمینه انرژی، سرمایه گذاری های فناوری، بنادر دریایی و لوجستیک امضا کردند. ترکیه نشان داد علارغم روابط تیره و خصومت یک دهه‌ای که با امارات داشته، توان این را دارد که حتی از دشمنان خود نیز کسب درآمد نماید. بهبود روابط دو کشور پس از سالها رقابت و خصومت صورت می‌گیرد. این خصومت با حمایت ترکیه از اعتراضات و جنبش‌های مردمی بهار عربی شروع شد و امارات تلاش کرد منافع ترکیه و متحدانش را در لیبی و سوریه تضعیف کند. آنکارا همچنین ابوظبی را به دست داشتن در کودتای 2016 متهم کرد. با توجه به بحران ترکیه، این سرمایه‌گذاری کمک بزرگی به نجات اردوغان خواهد بود. به گزارش رویترز، سازمان گردشگری جهانی وابسته به سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که ویروس کووید 19 در سال 2021 خسارتی نزدیک به 2 تریلیون دلار برای گردشگری جهانی به بار خواهد آورد. این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد که در اصل نرخ متفاوت واکسیناسیون و سویه های جدید ویروس کرونا می تواند بر بهبود آهسته و شکننده اوضاع تأثیر بگذارد. در همین زمینه بولیکاشویلی، دبیر کل سازمان جهانی گردشگری، در آستانه برگزاری نشست سالانه سازمان تجارت جهانی در روز سه‌شنبه در مادرید افزود این یک بحران تاریخی در صنعت گردشگری است، اما گردشگری می تواند با سرعت بالایی بهبود یابد. پیشبینی های این سازمان در حالی است که اروپا با افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در جدال است و جهان با سویه جدید اومیکرون روبروست. این در حالی است که با ظهور ویروس جدید بازارهای مالی سقوط کرد.